سلام مجدد به عزیزان. داریم راجع به انتخابات امریکا که 3 روز دیگه صورت خواهد گرفت صحبت میکنیم، ولی من مقدمه ای رو میخواستم خدمت عزیزان بگم که اصولا همین قانون اساسی که در 8 سال گذشته به طور کامل لگدمال شد، بر چه پایه‌هایی گذاشته شده. خود این قانون اساسی که اینا این قانون اساسی را هم نمیتونن تحمل کنن. البته بعدن اصلاحیه های 14 گانه‌اش اومد که کاملا رنگ دیگه‌ای بهش داد و ترقی خواهترش کرد. نه تنها قانون اساسی رو اینا زیر پا گذاشتن، در عرض این 8 سال حزب جمهوری خواه و نئو کنسرواتیو ها، حالا بگذاریم از قوانین بین المللی و سازمان ملل، به طور کلی و حقوق بشر لگدمال کردن. اصلاحیه های 14 گانه رو هم در حقیقت، یعنی اونایی شد که اصلی بوده به جز اصلاحیه شماره 2 که راجب حمله اسلحه هست، همه رو زیر پا گذاشتن. ولی من میخواستم شیوه تفکر خود نویسندگان قانون اساسی امریکا رو بدونیم، برای اینکه اینا درس های تئوری که عظیمی برامون داره و چشم ما رو باز میکنه در مورد بسیاری از روشنفکرهای خودم که شیوه تفکر. دقت کنید، در یکی از نامه هایی که جیمز مدیسون به جان جی و الکساندر همیلتون میمیسه اینطور میمیسه، میگه 1، نخستین هدف دولت محافظت از تمایز میان استعداد انسان هاست. همین جمله را عزیزان دقت بکنم، یعنی خداوند انسان ها را با استعدادهای متفاوت می آفرینه. از یک جهت این درسته، برای اینکه موقعی که اسپرماتوزوئید و اوول در رحم به هم میرسند، هر کدام نیمی از کروموزوم های لازم رو دارن، 23 تا، و موقعی که اینها با هم قاطی میشن، اگر 23 به توان 23 باشه، حساب شده 28 میلیارد نوع انسان میتونن به وجود بیارن. یعنی قانون احتمالاتش اینطور درسته، انسان ها یه جور نیستن، این کاملا درسته. ولی آیا انسان مثل حیوانه که فقط موقعی که نطفهش بسته شد، همین مثل خانم سیرا پیلین که میگه از اون نطفه یکی 2 روزه یه انسان تمام و کماله تا وقتی که بمیره، بنابراین حالا توجهمون باید این به اون موجود 2-3 روزه باشه، ولی انسان ها در سطح جهانی کشته بشن جوونا. ولی به هر حال ببینیم آیا واقعا در این حال که انسان ها متفاوتن، یک انسان مثل یک انسان دیگه نمیتونه حتی حالا یه مقدار به اصطلاح 2 قلوهای همسان، درسته مثل هم هستن خیلی از چیزاشون، ولی اگه همین 2 قلوهای همسان رو، یکیشون رو در نیویورک نگه داریم و یکیشون رو در گینه بیساو ببریم، آیا اینا دوتا انسان متفاوت خواهند بود؟ اینا موقعی که بزرگ میشن حتی قد و قامت و رنگ پوستشون با هم دیگه فرق خواهد کرد، اینا امتحان شده روش. بنابراین استعداد انسان ها آیا مادرزاده یا اکتسابیه؟ این آدم ضد بشر میگه که نخستین هدف دولت محافظت از تمایز میان استعداد انسان هاست، یعنی فرضش رو بر این میذاره که انسان ها استعدادهای متفاوت دارن. حالا به عزیزان عرض بکنم، به قول مارکس میگه که موقعی که تئوریسین های اصلی سرمایه‌داری مثل آدم اسمیت و دیوید ریکاردو تئوری ارزش بر پایه کار رو میپذیرند، این یک چیز بسیار ترقی خواهانه است، برای اینکه نشانه برابری انسان هاست. خود پذیرش تئوری ارزش بر پایه کار که اگه شد راجبش صحبت میکنیم که به طور کلی تئوری ارزش بر پایه کار چیه و چطور به اصطلاح توسط آدم اسمیت، ویلیام پتی اصلا آغازش کرد و بعدش آدم اسمیت از اون به ارث برد و بعدش هم دیوید ریکاردو تکمیلش کرد و از همه تکمیل تر البته مارکس دنباله اینها بود. پذیرش این اون هم نمیخواد قبول بکنه که اگر نعم زندگی در نتیجه کار انسان به وجود میان، این به طور غیر مستقیم پذیرفتن اینه که انسان ها به طور بالقوه با هم برابرن. در ادیان هم اومده که خداوند انسان ها رو برابر آفریده، ولی میگه دولت هدفش محافظت از تمایز میان استعداد انسان هاست، نه اجحاف علیه انسان ها و به وجود آوردن تمایز در حقیقت در جامعه. نه، میگه این تمایزها رو دولت باید ازش محافظت بکنه که حق مالکیت از آن سرچشمه میگیرد. یعنی چه؟ یعنی خداوند بعضی ها رو آفریده که مالک دارایی ها باشن و بعدش هم بقیه رو هم آفریده، خلق حشرات الارض، عوام الناس، توده ها، ربا به قول خودشون، درجات مختلف ثروت و انواع ثروت منتج از استعدادهای نابرابر و متفاوت با هم است. یعنی مسلماً استعداد همین دزدهایی مثل جورج سوروس یا امثالهم و امثالهم یا وارن بافت بدون تردید از آلبرت اینشتین و یا از کارل مارکس در فقر از زندگیش به اصطلاح بهتر چیز، اینا استعدادشون بیشتر، اینایی که در وال استریت کار میکنن، اینا در اثر استعدادشونه که اینجوری به اصطلاح ثروتمند شدن. و فلان استاد دانشگاه که داره تقلا میکنه که نون زن و بچه‌شو در بیاره، اون استعداد نداره. بنابراین میگه که درجات مختلف ثروت و انواع ثروت منتج از استعدادهای نابرابر متفاوت با هم است و نه سیستم اجتماعی. دو دلایل اصلی وجود ایناش جالبه، این تئوری اصلیشه که یه تئوری ضد انسانی و غیر علمی و ضد علمیه. دلایل اصلی وجود نیروهای سیاسی متضاد که توجه دولت به آنها معطوف است کدامند؟ عادی ترین و پایدارترین منشأ گروه بندی ها عبارت از توزیع نابرابر ثروت هاست. دقیقاً اینه دیگه، واقعا مارکس همینجوری میتونست اینا رو نقل قول بکنه از جیمز مدیسون، دقیقاً همینطوره که آره منشأ گروه بندی ها عبارت از توزیع نابرابر ثروت ها، یعنی داره طبقات رو شرح میده. بعضی ها خیال میکنن که مثلا مسئله طبقات و تضاد طبقاتی رو مارکس کشف کرده، به هیچ وجه. در جامعه همیشه تضاد منافع میان صاحبان ثروت و فاقدین ثروت وجود داشته است و اینان به همین دلیل، اینش مهمه، به همین دلیل دارای عواطف و احساسات و دیدگاه های متفاوتی هستند. کسی که ثروتمنده یه ایدئولوژی داره، اون کسی که فقیر و بسا کارگر و زحمتکش یه ایدئولوژی دیگه ای داره. عواطف و احساسات این طبقات با هم دیگه فرق میکنه، به همین دلیله که در حقیقت تضادشون یه تضاد آشتی ناپذیره، همراه با عواطف و احساساته. سه تئوری های مختلف شیوه حکومت که افراد مختلف به طرفداری از آن برمیخیزند، نتیجه واکنش های عاطفی آنان در دفاع از منافع مادی آنهاست. چقدر این آدم باهوشه و ضد بشر. علل وجودی این گروه های دارای منافع متضاد برطرف شدنی نیست و ما خوب میدانیم که نمیتوان در انگیزه های مذهبی و اخلاقی که بعضی ها میان نصیحت میکنن ثروتمندان رو که یه ذره به فقرا هم چیزی بدهید، فیلانتروپی، بخشش، مثل تجار محترم که مجلس روزخونی میذارن و بذل و بخشش میکنن، شل زرد به این آن میدن که تضادها رو حل بکنن به زعم خودشون. میگه ما خوب میدانیم که نمیتوان بر انگیزه های مذهبی و اخلاقی به عنوان وسیله این مؤثر برای کنترل این تضاد تکیه کرد. احتیاج به پلیس داریم، دادگاه داریم، زندان داریم، نیروهای سرکوبگر، ارتش، دستگاه های اطلاعاتی داریم. این تضادها رو نمیشه از طریق موعظه، نماز جمعه حل کرد. احتیاج به نیروهای سرکوبگر، لباس شخصی داریم. چهار بزرگترین خطر، اما عزیزان اینو دقت بکنن که ببینن اینا کیا بودن، بزرگترین خطر اما پیوند منافع خاصی است که منافع اکثریت را به وجود می آورد. این اکثریت عبارت از پرولتاریای بی زمین است. این مارکس نیست که صحبت می کنه، جیمز مدیسونه، نویسنده قانون اساسی امریکا. هدف بزرگ ما یعنی نوشتن قانون اساسی، جستجوی راه‌هایی در جهت تأمین نیکبختی مردم. حالا عرض خواهم کرد که منظورش موقعی که میگن ما مردم یا مردم، منظورش کیه؟ همون پاکزادگان و نخبگان و اقلیت بالا مردمن. هدف بزرگ ما جستجوی راه‌هایی در جهت تأمین نیکبختی مردم و حق مالکیت خصوصی علیه خطر چنین گروهی است، یعنی اکثریت، خطر اکثریت در برابر انقلاب مردم. 5. از آنجا که طبقات با منافع متضاد را نمیتوان حذف کرد، تنها راه حل مسئله این است که از به هم پیوستن گروه‌های مختلف دارای منافع مشترک، یعنی توده‌های مردم، در جهت به وجود آمدن یک اکثریت جلوگیری بکنی. ماشین به وجود آورنده این توازن همان قانون اساسی است. با این اهدافی که قانون اساسی امریکا نوشته میشه و به مدت 200 سال عمل میکنه، برای اینکه در اون زمان این قانون اساسی ترقی خواه بوده برای اون زمان، به همین دلیل هم عمل کرده، به همین دلیله که هم کلی به حساب مارکس ازش بحبح و چهچه میکنه، به همین دلیله که الکسیس دو تکویل ببین چه بحبح و چهچه میکنه و هر کسی که در اون زمان در دهه قرن 19 اومده به امریکا. چرا عمل کرده؟ البته دلیلش خیلی واضحه، برای اینکه امریکا در حقیقت یک کشور خرده تولید کننده بوده. حالا بعضیان عرض بکنم در این قانون اساسی چه کسایی حق رأی به طور کلی، یعنی بیرون از این قانون اساسی، یک، زنان که به طور کلی حق رأی نداشتن. زنان فقط بعد از جنگ بین الملل اولی که حق رأی به دست میارن در امریکا، یعنی نیمی از جمعیت زنان. اینجاست که آدم میفهمه اینا چه ضد بشرایی بودن و با همه اینا این عمل کرده. دوم، افریقای تبارها که در اون زمان البته بردگی بوده و این قانون اساسی ما میدونیم که بر بردگی صحه گذاشته، برای اینکه نویسندگان و 55 نفر امضا کنندگانه، اینا نویسندگان اصلیش بودن، ولی 55 نفر که این قانون اساسی رو و اعلامیه استقلال رو امضا کردن، همشون تقریبا بردهدار بودن. عرض کردم که به اصطلاح تاماس جفرسون که دیگه مترقی ترینشونه در حدود 200 برده داشته، ولی البته همینطور که در برنامه‌های قبلی عرض کردم بعدش نمیومده که شب با یک دختر زیبای افریقایی تبار همخوابه بشه و 6 فرزند ازش داشته باشه، ولی روز میگفته که اینا نجسن، ولی شب نجس نبودن، زیبا بودن. در نتیجه همه اینها در حقیقت با چنین شیوه تفکری به اصطلاح، همینطور که عرض کردم، پس زنان، افریقای تبارها، بومیان و سفید پوستان بی زمین، آنهایی که میگه پرولتاریای بی زمین، اینا اکثریتشون سفید پوستایی بودن که تبعیدی از در اثر بیکاری و در اثر فشارهای مختلفه و در اثر بحرانهایی که اون زمان در قرن 19 بویژه، حالا هم در قرن 18 هم ببینید در قرن 19 موج پشت موج از اروپا می اومدن به امریکا، اونا هم حق رأی نداشتن. بنابراین مردم که منظورش از مردم، ما مردم، we the people، موقعی که در اون بالای قانون اساسی نوشته میشه چیه؟ 15-20% بالای طبقه متوسط و بالا، زمیندار، تاجر، عرض شود که وکیل دادگستری، صاحبان صنایع خرد به اصطلاح اون زمان و در درجه بردهدارا بودن. ما مردم یعنی این. و به تدریج البته اصلاحیه های 14 گانه میان و این رو جنبه ترقی خواه تری بشمیدن و در جنگ اول جهانی برای اولین بار زنان حق رأی پیدا می کنند و تازه 1965 عزیزان که خود من اینجا بودم تازه به افریقای تبارها حق رأی داده میشه و در نتیجه از اون زمان اینها احساس خطر میکنن که این اکثریت بزرگ نکنه که از طریق انتخابات و رأی آزاد یه دفعه خطری ایجاد بکنن و در نتیجه کم کم یک سلسله عوامل به میدان میاد که موقعی که حالا اکثریت مردم یعنی تمام حق فرانچایز یا حق شرکت در رأی عمومی دارن، حالا چطور باید از قدرتگیری اینا جلوگیری بشه؟ و میخوام از اینجا به بعد یه مقدار وارد این بشم که انتخابات بگیم در 100 سال اخیر چگونه در امریکا صورت میگرفته و الان از سال 2000 به بعد چه شکلی به خودش گرفته، که به عزیزان من باید اذعان بکنم تا سال 2000 من نمیدونستم که در انتخابات امریکا تقلب میشه. سال 2000 تازه من اصلاً کتابی که گریگ پالست، عزیزان اگر میدونن در اون زمان مصاحبه های مفصلی از خبرنگارایی که در امریکا نذاشتنش الان خبرنگار بی بی سی شده، مصاحبه های مفصل و تحقیق مفصلی کرده که با ایمی گودمن و برنامه دموکراسی نه و سخنرانی هاشو من گوش کردم، کتابی هم نوشته The Best Democracy Money Can Buy، یعنی بهترین نوع دموکراسی که پول میتواند بخرد، کتابی نوشته راجع به انتخابات سال 2000 که در فلوریدا چیکار کردن و چطور جورج دبلیو بوش از طریق تقلب انتخابات رو برد و از طریق رأی در حقیقت 5 نفر اعضای دیوان عالی کشور. در سال 2004 هم همینطور و الان مردم امریکا وحشت دارن از تقلب. حالا خواهم گفت که چطور الان اوباما آمارها بین 8-12% نشون میده که جلوه و اگر ببازه، نظر خود من اینو همجوری به طور گذرا به عزیزان عرض بکنم، نظر من اینه که عامل اصلی میتونه تقلب باشه. یکی از رادیوهای اروپا همبستگی با من مصاحبه میکرد، موقعی که من بهش میگفتم در انتخابات امریکا تقلب میشه، گفت چطور ممکنه همچی چیزی، برای اینکه اگر اینه که حس تقلب بکنه اونم تقلب خواهد کرد و اینا هم دیگر خونسا میکنه. گفتمش عزیز شما باید در امریکا باشی تا بهتون عرض بکنم یعنی چه. حزب دموکرات به نفعش نیست که تقلب بکنه، برای اینکه به نفعشی که بیشترین تعداد مردم امریکا شرکت بکنن در انتخابات میبره. اگه مردم واقعا شرکت بکنن در انتخابات، الان سالهای ساله میبرن. در سال 2000 همینطور بود که الگور برده بود، در سال 2004 هم همینطور الگور برده بود، ولی به نفع حزب جمهوری خواهه که از شرکت وسیع مردم در انتخابات جلوگیری بکنه به انواع یل و نیرنج ها، که من نمیخوام وارد پیچیدگی هاش بشم، فقط یکیشو من اسم میبرم که این رو اسم بردم برای این دوست عزیزی که با من مصاحبه میکرد، و اونم عبارت از اینه که حالا در سال 2000 و سال 2004 در حدود 1/3 از رأی‌گیری ها از طریق دستگاه های الکترونیک بوده، ماشین های الکترونیک که از طریق فشار دادن به اصطلاح یک به اصطلاح چیز این مثل کامپیوتر یا اینایی که میریم به اصطلاح ATM، یعنی به اصطلاح دستگاه های اتوماتیک که آدم میره و پول از بانک میگیره از ماشین، همون شرکت هایی که اینا رو میسازن دستگاه های رأی‌گیری رو هم میسازن. دو تا شرکت بسیار پر اهمیت، یکی شرکت دیبولد و یکی شرکت سکویا، هر دوی اینها از جمهوری خواهان دبش و از طرفداران سرسخت در حقیقت جورج دبلیو بوش بودن، هم در رای گیری سال 2000 و هم در 2004، و الان هم همون ماشین ها حساب شده که اگر 1 میلیارد دلار خرج بشه تمام این ماشین ها رو میتونن کنترل بکنن و بعدش بذارن پیپر تریل. شما موقعی که پول از بانک میگیرید یه دکمه رو فشار میدید و کاغذی به شما میده که چقدر پول گرفتید و بقیه پولتون چقدر هست توی بانک. میگن که اینو بهش میگن پیپر تریل، یعنی شما یه کاغذی بهتون چیز میده که وضعیت پولتون چجوریه، وضعیت رای دادنتون هم باید یک پیپر تریل داشته باشه، یعنی یه کاغذ و یا مدرکی بیاد ببین که شما به چی رای دادید. هنوز این کارو نکردن عزیزان. باید حالا بنابراین ببینیم که از وقتی که هم زنان و هم افریقایی تبارها حق رأی پیدا کردن و در نتیجه خطر، امکان خطر وجود داره که هیئت حاکمه رو مردمی که میان رأی بدن تکانی بدن از جاشون و این پاکزادگان و نخبگان رو که خداوند با استعداد ویژه آفریده برای اینکه ثروت‌ها در اختیارشون باشه، یه دفعه این عوام الناس و یا حشرات الارض نیان از قدرت بندازنشون، چیکار باید بکنن؟ من در مقاله‌ای که نوشتم چند تا موضوع رو اونجا بررسی کردم، برای اینکه از انتخابات 1992 رو من به دقت دنبال کردم، اعداد و ارقام و که پولهاش از کجا میاد، سرنخهاش در کجاست، شیوه رأی گیری چیه. سال 2000 به دلیل این به اصطلاح تقلبات وحشتناکی که شد، مخصوصا در ایالت فلوریدا، در حقیقت منو بران داشت که به اصطلاح انتخابات امریکا رو با دقت بیشتری دنبال بکنم. یک، تعیین خود کاندیداهاست، یعنی در حقیقت حتی خود قانون اساسی امریکا با وجود اینکه حق رأی به زنان و غیره میده، به طور کلی قانون انتخابات امریکا یه قانون غیر دموکراتیکه، به این معنا که مردم امریکا عزیزان نمیدونن میدونن یا نه، به رئیس جمهور مثل فرانسه یا آلمان یا چیز نیست که مردم به طور مستقیم به آقای مثلا سارکوزی مثلا رأی بدن. الان به اوباما یا به چیز مردم رأی نمیدن، به یک الکترال کالج رأی میدن مردم. یعنی در حقیقت فرضاً در ایالت فلوریدا یک الکترال کالج داره، یعنی نمایندگان برگزیننده، که اینها رو 29 نفر اینها رو هم در کنوانسیون حزب دموکرات و هم در کنوانسیون حزب جمهوری خواه اینا تعیین میشن، در اون کنوانسیونی که عزیزان دیدن در ماه آگست، یکیشون در آخر ماه جولای و ماه آگست اینا تشکیل شد کنوانسیون، اگه یادتون باشه، یعنی مثلا اون کنگره بزرگشون، در اونجا تعیین میشن، مردم به اونا رأی میدن. و بعد در ماه دسامبر در حدود 539 تا شمار اینها 539 نفر فکر میکنم، مجموعه اینها که مساوی است با شمار مجلس نمایندگان و مجلس سنا، مجموعه اینا 100 تا و اون هم 339 تا فرزن 539 تا عضو میخوام 439 تا میشه 539 تا، اینا ماه دسامبر میان و رأی اونهاست که ریاست جمهوری رو تعیین میکنه. حالا این مسئله چرا غیر دموکراتیک و اونایی هم که این قانون اساسی رو قانون انتخابات رو نوشتن به چه دلیله؟ به همین دلیل بود که سال 2000 جورج دبلیو بوش در حقیقت برد. یعنی در حقیقت رأی پاپولر ووت، یعنی رأی اکثریت مردم رو الگور برده بود، عزیزان میدونن و یادشون میاد، ولی بر سر فلوریدا که 29 تا الکترال ووت داره دعوا شد. هر کسی که فلوریدا رو با اون 29 تا میبرد اکثریت میوارد در بین اون 539 تا، یعنی باید در حدود هر کدوم از اینا بیش از 170 تا الکترال ووت داشته باشه، یعنی نماینده داشته باشه که در دسامبر براش، ماه دسامبر براش رأی بدن. و ما میدونیم با بر سر فلوریدا دعوا شد، بر سر الکترال ووت دعوا شد، وگرنه الگور رئیس جمهور شده بود. و تقلبی که کردن اینه که در حدود 200 تا 300 هزار تا رأی رو دور ریختن. در کلی نمیخوام وارد به اصطلاح جزئیاتش بشم که چطور تقلب کردن در فلوریدا و در نتیجه اون 29 تا الکتورال ووت که نصیب جورج دبلیو بوش شد، اون باعث شد که رئیس جمهور بشه. این یه چیز غیر دموکراتیکه. ولی خود کاندیداها چطور تعیین میشن؟ توسط ماشین حزبی دوتا حزب. عزیزان کنوانسیون رو که دیدم، حالا در ایران عرشبت که شورای نگهبان مثل قرون وسطا یه غربال داره و تعیین میکنه کی باید رئیس جمهور بشه و یا کی باید وکیل مجلس بشه، یعنی از غربال شورای نگهبان میگذره. این یه شیوه حذف نمایندگان به طریق قرون وسطاییه، یعنی یک دیکتاتوری و استبدادی قرون وسطاییه در ایران، ولی در امریکا علمی عمل میشه، فوق العاده ظریفتر و سافیستیکیتدتر عمل میشه. به این معنا که اولین چیز اینه که دو تا حزب در امریکا وجود داره. ماشین و حزبیش باید ببینیم دست کیه، به کجاها وصله. اگه من بخوام اسم ببرم که فرضاً الان مشاورین اوباما کیه، مشاورین اقتصادیش، مشاورین سیاسیش، مشاورین اجتماعیش و بعد مشاورین فرهنگیش و آقای جان مکین چه کسایی. برای اینکه ما نباید نگاه بکنیم به خود شخص آقای مکین و شخص آقای اوباما، باید ببینیم کی دوربر ایناست و به چه تار و پودای اینا وصلن. هر دوی اینها به دقت وصلن با هزاران هزار بند و تناب به وال استریت، هر دوی اینها. بنابراین ماشین حزبی و در کنوانسیونشون و در تمام به اصلاح اون فعل و انفعالاتی که از یکی دو سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری میشه، اونان که تعیین میکنن کی باید اصولا به این کنوانسیون، یعنی به اصلاح این کنگره بزرگ حزب جمهوری خواه یا حزب دموکرات بره. این در درجه اوله و بعد اونا کیا نمایندگی بکنن، به اصلاح نماینده رو پس این اولینشه که ماشین حزبی اینا رو تعیین میکنه و نه مردم. دوم اینه که مخارج این انتخابات رو که به طور سرانگشتی برای عزیزان بگم، سرسام‌آور ارقام، در سال 2004 $4 میلیارد خرج شد و امسال $5 میلیارد. عزیزان فقط پولهایی نیست که اوباما یا مکین جمع کردن برای تبلیغات تلویزیونیشون، هزاران هزار خرج دیگه دارن توی فقط خود همین کنوانسیون ها. ببینید چه صدها میلیون دلار هایی خرج شده و چه لابیست های دوروبر اینا هستن و چه پول هایی به اینها میدن. این پول رو کیا میدن؟ دقیقا حساب شده که کیا میدن. 90% لااقل توسط کورپوریشن ها یعنی انحصارات و لابی ها یعنی دلالان اینها و توسط افراد ثروتمند، یعنی همون 20% بالا. 80% پایین مردم امریکا پولی ندارن که به اینا بدن. سندیکه های کارگری کلی از کارگرها پول میگیرن و یه مقدار تو صندوقشون دارن، ولی این پول به کجا میتونه در برابر اکسان موبیل که در سال عزیزان دیدن که ثلث سوم سال $14 میلیارد، یعنی در سال 50 تا 60 میلیارد اکسان موبیل درآمد داره، برای اینکه چند میلیون دلار به اینا بده اصلا چیه؟ ولی سندیکای کارگری از کجا پول بیارن؟ مردم از کجا پول بیارن؟ پول پیش ایناست. در نتیجه اینا پول به اینا میدن و آگهی های تبلیغاتشون رو به عنوان کالا در حقیقت اینا رو به مردم معرفی میکنن و در نتیجه هر کسی که رئیس جمهور بشه باید پاسخگویه کسانی باشه که بهش پول دادن. کاملا طبیعیه. در هیچ کدوم از کشورهای اروپایی اینجوری نیست. من مثال اتریش رو که سال 1982 خود من اونجا بودم، دولت تمام مخارج کاندیداها رو تقبل میکنه، به طور مساوی تریبون بهشون میده، به طور مساوی سالن بهشون میده، به طور مساوی وقت رادیو تلویزیونی بهشون میده. این زمان کرایسکی بوده که من در اتریش بودم، انتخابات 1982 شون رو با چشم خودم دیدم. توی شهر وین ستونهایی هست که برای تبلیغه، هر کدوم از احزاب فضای مساوی داره روی این ستونهایی که تو شهر وین هست برای تبلیغاتشون. حالا دنیس کوسینیچ بیاد و تبلیغ بذاره، هر شبت که ران پال بیاد و تبلیغ بذاره، هر شبت که باب بار یا هر شبت که سینتیا مکینی و یا رالف نیدر بیان نفس بکشن. عزیزان، آمارگیری ها در امریکا، بعضی از ماها ممکنه بدبین باشیم نسبت به مردم امریکا. همین انتخابات درس های بزرگی به ما میده. باید ما مراجعه بکنیم به مقالات متعددی که راجع به انتخابات و افکار عمومی مردم امریکا انتشار میدن. آمارهای متعدد از خواستهای مردم راجع به محیط زیست، راجع به سقط جنین، راجع به بودجه اجتماعی، راجع به بودجه نظامی، راجع به جنگ و صلح، راجع به دانشگاه ها، راجع به تربیت بچه ها، راجع به غذا خوردن، تمام اینها آمارگیری شده. نشون میده که افکار عمومی مردم امریکا بسیار نسبت به رالف نیدر چپتره، چپتر از رالف نیدره. یعنی رالف نیدر هنوز خواهان یه مقدار اصلاحات در کورپوریشن ها هست. مردم امریکا نسبت به کورپوریشن ها، یعنی انحصارات امریکایی به شرکت های امریکایی، به شدت بدبینن و میخوان که کاملا محدود بشه کارشون. چطوره که افکار عمومی مردم امریکا اینطوره و اون وقت دو نفر دست راستی میان بالا و کاندید، یکیشون مال این حزب و یکی مال اون حزب، که هر دوشون دو جناح راست از یک حزب، یعنی حزب وال استریت هم. مکانیزم رو طوری ترتیب دادن که اینجوری بشه که بتونن اون اکثریت، یعنی پاکزادگان بالا، یعنی ثروتمندان، از دست اون اکثریت پایین در امان باشن. مخارج انتخابات در هیچ کشور حتی سرمایه‌داری اینطور نیست. مایکل مور پریروز مقایسه میکرد با کانادا، برای اینکه مایکل مور رو عزیزان میدونن، فیلم های معروفش و فارنهایت 911 و غیره و غیره شو عزیزان میدونن. حالا خواهم گفت که به اصطلاح به کی رأی میده مایکل مور. نشون میده که در کانادا چی داره میگذره. از نظر پزشکیش که ما میدونیم سیکو رو درست کرد، یا هر شبت که فیلم معروفش راجع به مسئله پزشکی در امریکا، اونجا رأی گیری چجوریه. در نتیجه امریکا واقعا یه مورد استثنائیه که مخارج انتخاباتش سر به میلیاردها دلار میزنه و این جنبه دیگر غیر دموکراتیک بودن این انتخابات رو نشون میده. نقش دستگاه ارتباط جمعی، اصلا دقت بکنن که ببینن دستگاه های ارتباط جمعی اصلا نذاشتن دنیس کوسینیچ که یک انسان شریف و ترقی خواهه در حقیقت از همون به اصطلاح دور اول انتخابات اصلا صداش بیرون بیاد. فرصت بهش ندادن. به هیچ کدوم از اینا، همینطور که گفتم سینتی مکنی، یک زن، یه انسان واقعیه عزیزان، اگه صحبتاشو گوش کرده باشن، و یا ران پال که اون مال حزب جمهوری خواهه، به صحبتاش اگه عزیزان گوش کرده باشن. دستگاه ارتباط جمعی امریکا اصلا به اینا اجازه نفس کشیدن و نطق کشیدن ندادن، برای اینکه این دستگاه ارتباط جمعی مال کیان؟ مال همون کورپوریشن ها که پول همین کاندیداها رو تامین میکنن، و دستگاه ارتباط جمعی هم مال خودشونه، از رادیوها گرفته به ویژه رادیوها و تلویزیون در روزنامه ها. در اینجا مردم تنها جایی که دارن بهش توسل پیدا بکنن به اصطلاح اینترنت هستن، که اینو هم میخوان. حالا چهارم این عامل خود پیچیدگی رأی دادن در امریکاست. عزیزان دقت بکنن که امریکا، من یه دفعه گفتم تنها کشوره، ولی بعضی از عزیزان گفتن که شاید یه کشور دیگه هم باشه، که روز رأی گیری سه شنبه است. شما ببینید کارگرای امریکا که سر کارن، باید عرض شود که اینا فرصت اینو داشته باشن که بیان و رأی بدن. ممکنه کارفرما بهشون رأی به اصطلاح اجازه نده، و اگرم اجازه بده دو ساعت، حالا خواهیم دید پس فردا که رای گیریه چه صفهای طولانی خواهد بود. برای اینکه وسایل رو فراهم نکردن، برای اینکه مردم راحت مثل بسیاری از کشورهایی مثل ونزوئلا، مثل ارشاد که بولیوی، مثل برزیل که انتخابات هاشون که خود کارتر رفت دید که با چه شکل انسانی و افیشنت، یعنی به طور کارا انتخابات و رای گیری شد، یا در فرانسه و یا در دانمارک و یا در آلمان، مقایسه بکنیم با اینجا که در حقیقت میخوان به نوعی مردم کمتر رای بدن، وگرنه این روز سه شنبه رو میتونستن تبدیل به یک شنبهش بکنن که مردم تعطیلن. بعدش حالا مسئله اسم‌نویسیشونه، اگر کسی جا به جا شده باشه و آدرسش تغییر داده شده باشه به سراغ زیر سوال میبرنش و یا از مردم شناسنامه میخوان و یا مدرک عکسدار میخوان. اونایی که در امریکا زندگی نمی کنن و نمی دونن که چند میلیون تو این کشور بی خانمان هستن و چند میلیون جا به جا میشن در سال و آدرسشون عوض میشه و چند میلیون تصدیق رانندگی ندارن و چند میلیون در حقیقت شناسنامه‌شون اصلا گم شده و یا ندارن و یا نابود شده، نمیدونن که مسئله رأی دادن در امریکا با چه مشکلاتی روبروه و با چه مشکلاتی روبروش میکنن و مردم چطور خودشون باید برن ورقه های انتخابات رو بگیرن، برخلاف کشورهای دیگه که مردم همشون ثبت شدن و میرن اونجا راحت رأی میدن. اینجا باید تو بری دنبال قضیه و کاغذها رو بگیری، پر کنی پرس و سوال ها رو، در حقیقت پرس و جوها رو جواب بدی و بعدش هم آماده باشی که سر اون بزنگاهی که میخوای رأی بدی ممکنه ازت یه مدرک بخوام و حذفت بکنن. که کردن جمهوری خواهان میان اونجا وای میسن و زیر سوال میبرن چیزه. و بالاخره تقلب آشکار که این پدیده‌ایه که خود من از سال 2000 در حقیقت بهش پی بردم، ولی معلوم شد که قبلا هم تقلب وجود داشته که من اسم بردم تقلب رو، عرض شود که قبلش اسم بردم که چطور این دستگاه‌های الکترونیکی رو در حقیقت اینا دستکاری میکنن. یعنی در حقیقت برای من عزیزان یک به اصطلاح ویدیویی فرستادن که یه نفر متخصص سافت‌ویر یا نرم‌افزار که این خودش دستن در کار این بوده که اونایی که به دموکرات‌ها رأی میدن رأیشون رفته برای جمهوری‌خواه، اومد و در حقیقت در کنگره امریکا اونجا به اصطلاح چیز کرد به عنوان شاهد متخصص تاپ که برای یکی از این شرکت‌ها کار می‌کرده. یعنی نرم ابزاری میذارن که بتونه رأی مردم رو به کسی دیگه بده. تعجب میکنن عزیزان، ولی اینها واقعیاتیه که باید ببینیم که این انتخابات چرا به نظر من غیر دموکراتیکه و این از بنیان باید واقعا عوض بشه و مردم امریکا هستن که باید این رو عوض بکنن، همینطور که مردم ایران هستن که اون انتخابات رسوا در ایران رو باید عوض بکنن. این سیستم ها سیستم های غیر مردمی و ضد مردمی هستند و باید توسط مردم عوض بشن. و اما در سه روز آینده من آخرین چیزهایی رو که هست به عزیزان بگم که تا امروز صبح دنبال کردم. همینطور که عرض کردم اوباما در حال حاضر بین 8-12% جلوه و نظر من اینه که برخلاف آنچه که میگن مردم امریکا آخرین لحظه که میرن به دلیل نجات پرستی به یک افریقایی تبار رأی نمیدن، این رد شده، این تئوری رد شده. این چیزی که جمهوری خواه ها میخوان علم بکنن و میخوان اگر تقلب شد در حقیقت بگن آره مردم امریکا تحمل یک فرد افریقایی تبار رو ندارن. بنابراین نظر من اینه که اگر اوباما نشه تا امروز صبح، امروز فقط 2 روز یا 3 روز مونده به انتخابات و اکثریت مردم آمار باز نشون میده بیش از 90% از مردم در حقیقت تصمیم خودشون رو راجع به انتخابات، به اینی که به کی رأی میدن تا تصمیمشون گرفتن، اونهایی که به حزب دموکرات میخوان امروز صبح میخوندم رأی بدن خیلی سرحالن و بشاشن، در حالی که جمهوری خواها واقعا به کلی روحیشون رو باختن. به عزیزان عرض بکنم که در حقیقت از اواسط ماه سپتامبر میدونید که قبلا اوباما چیز مکین یه مقدار جلو افتاده بود از اوباما به دلیل تبلیغات زهراجینی که اینا نژاد پرستانه و غیره و غیره که علیه اوباما کرده بودن، در حقیقت مکین جلو افتاده بود. ولی از اواسط ماه سپتامبر دو اتفاق افتاده که اوباما را این همه زده جلو از مکین. یک مسئله اقتصاد، مسئله اقتصاد که قبلش مسئله اقتصادی عمیق وجود داشته، ولی ما میدونیم که تا زمانی که مردم گرفتاری اقتصادی دارن و مزد حقوقشون رو به پایین میره و یا گرفتاری دارن سر و صداش در میاد، ولی اگر بازار بورس که مال 10% و یا 20% بگیم، فوقش حالا بگیم 20% ولی مال 10% بالاست، فرو به پاشه، اون موقع سر و صداها میره بالا و یک دفعه واویلا میشه. بنابراین یک باره از اواسط ماه سپتامبر داستان تلاطم بازار مالی شروع شد و مسئله اقتصاد و ورود به یک بحران یا یک به اصطلاح سکون یا کساد اقتصادی شد و مردم از اون موقع به بعد وحشتشون برداشته راجع به آینده اقتصاد امریکا و این به نفع حزب دموکراته. یک عامل بسیار مهمه که مردم امریکا رو یه مقدار زیادیشون رو، درصد زیادیشون رو حتی از حزب جمهوری خواه برگردونه به طرف حزب دموکرات. دوم عامل خانم سیرا پیلی که به تدریج رو شد که خودش و شوهرش اینا کیا هستن و این چه لجنبازی در زمانی که در حقیقت هم به اصطلاح شهردار شهر وسیلای شهر کوچیک بوده چی کارایی کرده و بعدش خودش و شوهرش موقعی که آستاندار آلاسکا شده چه کارایی کرده و چه پارتی بازی ها و چه کسافت کاری هایی رو کرده. ولی بعدش مردم امریکا متوجه شدن که این به هیچ وجه صلاحیت اینو نداره که بیاد و معاون رئیس جمهور امریکا بشه، که با این وضعیت مزاجی که آقای جان مکین داره که هر لحظه ممکنه تلپی بیفته، این بیاد رئیس جمهور امریکا بشه. مردم امریکا وحشت کرد و بعدش سوابقشی که آوردن، دروغ هایی رو که میگه من یک به اصطلاح زن معمولی امریکایی مام به اصطلاح نمام حاکی مام یا نمام فلان هستم، بعدش یه لباس 250,000 دلاری تنش کردن و بعدش اینایی که ازش دفاع کردن مثل آقای بیل کریستول و امثال هم، خلاصه مردم امریکا به اصطلاح یه مقدار وحشتشون برداشته از این که قضاوت مکین برای انتخاب این به عنوان معاون رئیس جمهور به شدت به قدرت قضاوت خود مکین در حقیقت مردم شک و تردید کردن. در نتیجه یک دفعه در این روزها به ویژه اوباما افتاده جلو و حالا به اصطلاح ما منتظر خواهیم شد که البته راجع به اینی که رأی گیری چگونه باید باشد و غیره و غیره، هر شود که در بین نیروهای ترقی‌خواه یا بگیم چپ در امریکا اختلاف وجود داره، اختلاف سخت وجود داره. هر شبت که عزیزان میدونن که دو نفر از بزرگان واقعا که شخصیت‌های بزرگ، یکی نوم چامسکی، علی رغم انتقاداتی که من راجع به اصلا قضاوت‌هاش راجع به جمهوری اسلامی اینا بهش داشتم و دارم، ولی این انسان بزرگ که من احترام عمیقی براش قائلم، و بعد هاوارد زین، هر دوی اینها مصاحبه داشتن با ریل نیوز، اگه عزیزان دیده باشن، هر دوشون در حقیقت میخوان به اوباما رأی بدن و بعد ازشون پرسیدن که چرا به رالف نیدر و یا سینتیا مکینی رأی نمیدید، نظرشون این بود که اینها امکان و شانس انتخاب شدنشون فوق العاده پایینه و در حال حاضر بهترین کار براشون اینه که برن و در بین توده های مردم کار بکنن، گراس روت، و از پایین در حقیقت بیارن به بالا. ولی به هر حال دلیل اصلیشون خطر واقعی همین جان مکین و سیرا پیلینه و من جالبه برام که برای اولین بار از زبان نوم چامسکی شنیدم در این مصاحبه که گفت گاه در تاریخ ما مجبوریم بین بد و بدتر انتخاب بکنیم و در نتیجه گفت که من به اوباما رأی میدم. البته مایکل مور هم همینطور و بسیاری از چهرهای سرشناس هم هالیوود مثل شان پن و امثال هم اینا همشون تصمیم گرفتن که به اوباما رأی بدن. از این جهت به نظر من خود من به اصطلاح عزیزان میدونن من نظر خودم رو راجع به اوباما گفتم. افرادی که اطراف اوباما هستن از نوع هر چود که رابرت روبین، جیمز روبین، دنیس راس، ریچارد هولبروک، زبیگنیو بریژینسکی، ایزان با بعضی از این نام ها آشنام و صحبتش میشه که میخواد رابرت گیتس رو به عنوان وزیر دفاع امریکا نگه داره اگر رئیس جمهور بشه. عزیزان میتونن تصور بکنن که اینا چه آدم های خطرناک، صهیونیست و ضد بشری هم. ولی همینطور که نوم چامسکی میگه، یعنی در حقیقت فرضاً خود من برای اینکه به راحتی یادمه که مردم چه امیدهایی به کلینتون داشتن و به راحتی یادمه که کلینتون چه قولهایی به مردم امریکا داد و به راحتی یادمه که انتخابات 1992 با چه شور و شوقی مردم پای صندوقهای رأی رفتن و اینطور که معلومه امسال هم خواهند رفت و خوب یادمه که چطور این کلینتون زد تو ذوق مردم، دروغ داد، به سر مردم کلاه گذاشت و چه انسان ضد بشری واقعا از آب در اومد. انتظار بیش از اینی از اوباما نمیشه داشت. مردم امریکا از ترس جان مککین و سیرا پیلین به اوباما رأی خواهند داد. نظر من اینه. از نظر کشور خودمون شانس جنگ کمتر خواهد بود تا اینکه جان مککین بشه. حالا این چه اهمیتی داره؟ جان مککین اگر بیاد نه تنها امکان جنگ رو دوباره تجدید میکنه علیه ایران، لااقل امکان جنگ رو به عنوان یک شمشیر داموکلس بالای سر ملت ما نگه می‌داره. و این به نفع کیه در ایران؟ به نفع ارتجاع حاکمه. بنابراین اگر امکان جنگ یا بسیار کم بشه یا برطرف بشه و یا طبق آنچه که عرض کردم به قول تاماس فریدمن، نیکولاس برنز و دیگران و دیگران با ایران وارد مذاکره بشه با امریکا که دلش میخواد و از خدا میخواد ایران، تکلیف ملت ما معین میشه، دودلیشون برطرف میشه، تکلیفشون با رژیم مشخص میشه و در نتیجه کار سیاسی آسان‌تر میشه، به ویژه برای طرفداران حقوق بشر، جامعه مدنی، دفاع از آزادی و دموکراسی و به وجود آوردن جامعه بهتر در ایران. اینها تفاوت‌هایی که ما باید بهش دقت بکنیم در شرایط کنونی. بنابراین این هم نظر خودمه که راجع به انتخابات به اصطلاح چه عرض شود که عواقبی میتونه داشته باشه و هر کدوم از اینا. انتخاب شدن جان مککین از طریق تقلب یا هرچی یه فاجعه عظیم هم برای ملت امریکا خواهد بود، هم برای بشریت، هم برای ملت ما خواهد بود. اوباما فاجعهش یه مقدار پایین تره چون ممکنه یه مقدار از این تشنجات بکاد و در نتیجه بعضی از کشورهای جهان سوم هم بتونن خودشون رو از این چنبره رها بکنن، همینطور که در زمان کندی کردن، همینطور که در زمان کارتر کردن، همینطور که در زمان کلینتون کردن. همیشه موقعی که دموکرات ها اومدن بخشی از مردم جهان سوم خودشون رو آزاد کردن. از این جهت اهمیت داره تفاوت بین این دو تاست، بدون اینکه فرضاً من هیچ پیشنهاد مشخصی داشته باشم که به کی باید رأی داد. من در این 4-5 دقیقه‌ای که از وقتم باقی مونده باز نرسیدم راجع به اوضاع اقتصادی صحبت بکنم، فقط به عزیزان باز چند تا آمار بدم. اولا الان دیگه پذیرفتن که هفته‌های آینده من مفصل‌تر راجع به اوضاع اقتصادی صحبت خواهم کرد، برای اینکه اینه که تعیین کننده است، هم برای کشور ما، هم برای تمام بشریت و برای ملت امریکا اینه که تعیین خواهد کرد. برای اینکه وارد اینا وارد یه بحران دارن میشن، بحران و همشون هم دارن تشخیص میدن که عمیق خواهد بود. بازار سهام فقط در ماه اکتبر در امریکا 26% پایین افتاد، این آمار مال چند روز پیشه. در انگلیس 31%، در ایسلند 83%. مطابق آمار میدونیم مردم ایسلند مطابق آمار سازمان ملل به عنوان خوشبخت‌ترین مردم و ثروتمندترین مردم دنیا شناخته شده بودن، الان یک روزه به خط فقر در حقیقت عملا ورشکست شد ایسلند به طور کامل. امریکای لاتین 40-50%، بیش برزیل، ضربات سختی خورده برزیل، و این نشون میده که لولا دسیلوا، حالا عرض خواهم کرد راجبه امریکای لاتین که چرا اینا دو راه الان در امریکای جنوبی رو دارم عرض میکنم. جیمز پتراس، یکی خودش مال امریکای لاتینه ولی در اینجا در مثلا دانشگاه بینینگتون درس میداد، انسان بسیار ترقی‌خواهی، میگه که بر سر یک دوراهی هم کشورهای امریکای جنوبی، نشون داد که اینا هنوز در چنبره امپریالیسم گیر کردن، بعد یا خودشون رو به طور کامل رها بکنن یا اینکه برن به طرف راست و دوباره به حساب دولت‌های دست راستی. امریکای لاتین 40-50% بورس سهامشون اومد پایین، اروپا 30%، اروپای شرقی، بسیاری از کشورهای اروپای شرقی، لتونی، لیتوانی، استونی و مجارستان، اینا به زودی از پا در خواهند اومد و همچنین لهستان، در حدود 45-50% از اصلا روسیه، فدراسیون روسیه ضربات سختی خورده و نشون میده که ترکیه 50%، کشورهای مثل 3 کشور ترکیه، مکزیک، هر شبت که ترکیه، مکزیک و برزیل، حتی اینا ممکنه به طور کامل اقتصادشون از پا در بیاد و در نتیجه اینا باید فکری برای خودشون بکنن. در نتیجه من چه کشورهای اون وقت میتونن از این قضیه جان سالم به در ببرن و چه تمهیداتی دارن به کار میبرن. ژاپن در حقیقت بورس سهامش نسبت به سال 2000 در حدود تا الان در حدود 70% پایین افتاده، یعنی بورس سهامش واقعا از هم فرو پاشیده. منتها شانسی که مردم ژاپن دارن اینه که بیش از 7-8% در بورس سهام نیستن، بنابراین زیاد چیز نیست. اروپا هم بین 20-25% از مردمش توی بورس سهامن، فقط امریکاست که بیش از 50% از مردم، اونم نه به خاطر خواست خودشون، به زور از طریق صندوق‌های بازنشستگیشون و در حقیقت به زور وارد به سهام بورس سهام شدن و در نتیجه بورس سهام موقعی که میفته به بخش وسیعی از مردم امریکا لطمه میخوره و سطح زندگیشون رو و وضعیتشون رو به اصطلاح رو به قهقرا میبره. من جلسات آینده راجع به چین صحبت خواهم کرد و باید دید هر کدوم از این بخش های جهان در رابطه با این بحران اقتصادی چه وضعیتی پیدا کردن، چه تمهیداتی رو میخوان به کار ببرن و در نتیجه ماهیت حکومت‌هاشون از این طریق چطور داره آشکار میشه. و خود من چون یه مقدار در حقیقت درس‌های بسیار بزرگی برام داشته، به ویژه در مورد چین که باید به دقت دنبالش کرد که چین داره یک سلسله کارهایی میکنه که چطور خودش رو از این بحرانی که بولدوزروار در حقیقت داره به طرفش میاد، برای اینکه اگه قدرت خرید در امریکا پایین بیاد که پایین اومده، همین در از ماه جولای دیگه به شدت پایین اومده، چی اجناس و کالاهای تولید شده در چین رو بخرن. در نتیجه چین به شدیداً چیز افتاده که قدرت خرید در خود چین و در مردم و برای مردم چین بلیج 800 میلیون دهقانای اونجا رو بالا ببره و کارگرای اونجا رو. هفته های آینده راجع به این قضیه به این قضایه صحبت خواهم کرد. هرچود که این امروز هم ساعت دومم تمام شد و من با عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده. شب و روز عزیزان خوش.